خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور شما عرضم که حالا در سطح فرصتی بود که از محضرش نم استفاده کردیم، انشالله امیدواریم که مؤثر واقع بشه و همه ما بتونیم انشالله عامل باشیم و انشالله در دنیا آخرت هم انشالله در محضر حضرت باشیم. خب بحث مخاطب شناسی تمام شد. یکی برای دو نکته رو من حالا اینجا باز خدمت رو عرض بکنم. بحث روش های تبلیغ، ما یه آیهی داریم که این رو به عنوان آیه اصلی قرار دادیم تحت عنوان ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. دقیق بفرمایید، اینجا بحث ادعو الی ربک نیست، ادعو الی سبیل ربک. و در زیارت جامعه ما به حضرات معصومین میگم چی؟ انتم السبیل الاعظم. هرچند دعوت به خدا هم از همین سه روش میتونه انسان استفاده بکنه، یعنی یک روش حکمت، دوم روش موعظه حسنه و سوم جدال احسن. سه راه دعوت به سمت امام زمان علیه السلام. چون سبیل رب منظور که دعوت به امام در ذات جامعه میخونیم انتم السبیل الاعظم، یعنی شما راه اصلی و شاهراه به سوی خدا هستید. حالا دعوت به سمت امام زمان علیه السلام سه روش داره: حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. خب حالا تفاوت اینها رو یه مقدارش بررسی کنیم. اولا این نکته رو دقت بفرمایید، یکی از جملات بسیار بسیار مهم و اساسیه که این جمله رو اگر انسان تا آخر عمرم روش فکر بکنه مهمه. ما یک تبلیغ داریم، یک تعلیم داریم، یک تعلیل. تبلیغ یعنی یک کار حد اقلی در یک موضوعی، تعلیم ارتقاء سطح تبلیغ، تعلیل یعنی برهانی کردن تعلیمه. اگر شما یک مطلبی رو برهان براش اقامه کردی میگم علت آوردن، تعلیل کردی. حالا کار تبلیغ ساده ترینه، کار تعلیم سخت ترینه. ما معمولا در مجامع علمی، در کلاس های آموزشی، در حوزه، در دانشگاه به دنبال تعلیم و تعلیل هستیم. خب توده های مردم کارشون با تعلیم و تعلیل پیش نمیره، چون اصلا سطح فکرشون نیست، اصلا فرصته برای این نداره. به همین خاطر توده های مردم رو باعث با کار تبلیغی خب جلو برد، چون دو دلیل اصلی داره: یکی اصلا فرصت ندارن برای کار تعلیم و تعلیل، دوم که اصلا ظرفیت ذهنی ندارن در اون سطح. خب حالا عجیبه که در بین توده های مردم تبلیغ کار تعلیم میکند. متوجه هستین؟ یعنی اگر شما در بین مردم تبلیغ کردی، مثل اینه که کلاس براشون گذاشتی، اثر آموزش برای اونو داره. چی؟ تبلیغ. و تکرار تبلیغ کار تعلیل برای اونها میکنه. یعنی چه؟ یعنی مثل اینکه کار رو برهانه و قطعی دیگه دونستن. اگر یه چیز رو شما 10 مرتبه تکرار کردی در بین توده های مردم، مثل اینه که برای شما این رو استدلال آوردی و مبرهن کردی. این حساسیت کار تبلیغ رو میرسونه. این که شما میبینید که ما دشمنان ما تبلیغ میکنن سنگین، چون تبلیغ کار تعلیم و آموزش رو میکنه و تکرار تبلیغ کار چی میکنه؟ تعلیم. یعنی قطعی دیگه میدونه، 100% قطعی میدونه، داره که اینجور ممکنه نباشه. و اگر ما دست از کار تبلیغ بکشیم، دشمنان ما تعلیم و تعلیم و تبلیغ هر سه رو از ما گرفته. بذار شما نگاه کنین، اصلا فرض کن راجع به مثلا حجاب و بی‌حجابی الان فکر بکنین که دشمن داره با تعلیم و تعلیل کار میکنه یا با تبلیغ؟ با تبلیغ کار میکنه. ولی دختر جوان ما قطعی دونسته که چادر دیگه مثلا نداشته باشه. یعنی این کار تبلیغی و کار آموزش و کار برهان کرده. هرچی به اون بود چرا میگه این موده. معنی داریم زیاده سنت هایی که اینا در بین مردم، مثلا ما شب قدر رو شما ببینیم سینزه بدر هم ببینیم، مردم سینزه بدر برای شما حتی ممکنه مهمتر شب قدر شده باشه. با تبلیغ هزینه هم میکنن، وقت هم میگذارن. نه دیگه، اصلا نیاز نداره، اصلا استدلال تکرار. شما نگاه کنید الان مثلا ما در بحث تغییر سبک زندگیمون، الان مثلا در خوراکمون، شما 10 سال قبل برگردید، ما نه ساندویچ میخوردیم، نه پیتزا میخوردیم، نه نمیدونم فلافل میخوردیم، نه چی هیچی رو اصلا نبود، درسته؟ الان شما برید حتی تو محله ها و خیابان های پایین شهر ببینید، هر 5-6 مغازه یکی از ایناست. خب این با چی اتفاق افتاده؟ با تبلیغ. حالا جالبه، خلاف تعلیل و برهان هم هست، یعنی حتی نه پزشکای سنتی، طب سنتی، حتی طب روز هم پزشکای علمی اینا میگن نخورید، درسته؟ میگن نوشابه نخورید، این مثلا غذا رو نخورید، ولی میخوره. حتی خودمون پزشک هم ممکنه میخوره. اثر چی هست تبلیغات؟ یعنی حتی خلاف برهانه با خلاف علم پزشکیه حتی خوندن، ولی با اینکه همه ما میدونیم این مضره، ولی استفاده داریم میکنیم. این کار تبلیغه، این تبلیغ کار تعلیم و تعلیل کرده برای ما. حالا من توی فرض کن بحث سبک زندگی در خوراکشه، در تجملاتش هم همینجوره، در مسائل اخلاقش هم همینجوره، در حجابش هم همینجوره، در مباحث اعتقادش هم همینجوره، در انتخاب شغلش هم همینجوره. حالا اگر ما بحث امام زمانو تبلیغ کردیم و تکرار کردیم، برای توده کار چی میکنه؟ تعلیم و تعلیل میکنه. حالا یه خاطر اینجا خدمتتون عرض بکنم، چون خیلی این بحث مهمه و اینکه شما اونی که ما هی داریم عقب نشینی میکنیم به خاطر همین ضعف در تبلیغ و تکرارمونه. گفت که آیت الله سبحانی و خودم ازشون شنیدم، مدرسه سردشون بودن، گفتن که یه نیمه شعبانی، نزدیکای نیمه شعبان، مثلا یک هفته مونده به نیمه شعبان بود که من قوم درس رو خوندم، حضرت امامم اونجا تدریس داشتن، من صبح به خاطر استفاده از حضور حضرت امام میمودم در خونه حضرت امام میستادم، وقتی از خونه میمودن بیرون همراهشون میکنم تا سر درس و تو را حالا یا سوالی داشتم یا بالاخره همراهی باشون میکنم. یه روز نتیجه نیمه شعبان بودن و مردم چراغونو میکردن اینها، من چون جوان بودم مطلب اینها و امامم خب یه عنصر انقلابی اینها، گفتم آها اینا دو مرتبه دارن کار چراغون میکنن و مردمو دیدین مثلا یکی دیگه آشپز می‌ذاره، یکی ریسه می‌ذاره، یکی مثلا یه منبر می‌چینه فلان، اگه این کارا رو اینا نمی‌کردن بهتر نبود؟ من گفتم چون جوون بودم، گفتم حالا به حضرت امام اینا میگن، حضرت امام میگن آفرین باری کرده، عجب حرف خوبی و فکر خوبی داری این صحبتا. یه دفعه دیدم حضرت امام برگشتن و تغییر کردن، گفتن شیخ جعفر، شیخ جعفر سبحان،
شیخ جعفر، این جشنها برای مردم کار ده برهان می کنن. یعنی ما چطوره امام زمان رو برای مردم ثابت بکنیم؟ میتونیم ما بیاریم سر کلاس بشونیم بگم آقا 250 ساعت آموزش مهدویت ببین؟ اصلا امکان نداره، نه وقتشون اجازه میده نه فکرشو دارن. با تبلیغی که باز حقانیت امام زمان و وجود امام زمان رو ما به مردم بفهمونیم و ثابت بکنیم، از این بسیار بسیار مهمه که ما این جمله که تو را جواد این فرمان، تبلیغ برای توده ها کار تعلیم و آموزش میکنه و تکرار تبلیغ برای آنان کار تعلیل را میکنه. یعنی اگه ما جشن نیمه شبمون گرفتیم، اگه ما کار فرهنگی در موضوع امام زمان کردیم، اگه ما تولیدات تبلیغی داشتیم، این برای مردم کار تعلیم و تحلیل خواهد کرد. خیلی این جمله مهمه. هرچی من روش فکر میکنم ببینم که دشمنان ما دقیقا از همین مسیر دارن طی میکنن و ما متاسفانه از اینا غفلت کردیم. خب حالا اون سه روش، یک حکمت، حکمت یا برهان ویژه خواسته مخاطبینمون داریم. ما یک گروه از مخاطبین ما خواص هستن، یعنی آدمایی که اینا قدرت فهم بالا دارن، به دنبال استدلال هستن، سوال میکنن و به دنبال مطالب علمی هستن، عقل قوی داره، از عقل بالایی برخورداره. این با روش حکمت و برهان باز ما باش کار بکنیم و با روش حکمت و برهان اثبات مباحث مهدویت را یابو کنیم. زمان مبلغ مثل یک سربازه که همه ی تجهیزات نظامی لازم رو بس به خودش داشته باشه. اینجا مخاطبش مخاطبه از خواص بود، استاد دانشگاه، فرد فهیمیه، طلبه والای، این صاحب فکر، صاحب این، با حکمت و برهان ما بس باشه استدلال کنیم و با این روش حرکت. خب حالا این حکمت رو علاوه طباطبایی فرمان که ویژه خواسته، اصحاب النفوس المشرقت القویت الاستعداد به قبول الحقائق العقلیه فهاولای یدعون بالحکمه. این نفوسی که اینا نورانیت داره، نفوسی که آمادگی داره، نفوسی که از عقل خوبی برخوردار هستن، از ادراک، از به قول آیکیو و هوش خوبی برخوردارن و اینا آمادگی برای قبول حق دارن، این به واسه حکمت و براهین عقلی ما باش بینیم چه. خب موعظه حسن روش دومه، این موزه حسنه برای کی؟ ویژه عوام، عوامی که خالی و ذهنن، عوامی که از فطرت پاک برخوردارن، عوامی که آمادگی پذیرش احساسی دارن. عوام رو ما معمولا باز با روش احساس مثبت و عواطف مثبت و از طریق فطرت باشون کار بکنیم. این ویژه یه توده هاست، کم هم نیستن و هم اصحاب نفوس، لکه این اصحاب نفوس استعدادشون ضعیفتر از اون گروه اوله که از راه حکمت ما بخوام باشون بریم جلو، یعنی از طریق دل باز باشون کار کنیم، از طریق احساس و عواطف باز باشون کار کنیم. و هاولائی یدعون بالموعظه الحسنه. حالا چرا استعداد اینها ضعیف شده؟ به خاطر شدت و الفتهم بالمحسوسات، چون اینا درگیر زندگی هستن، درگیر تجارته، درگیر پوله، درگیر شغله، خب تجمله، اینا رو گرفته، این نمیتونیم از اولوالالباب نیست، خب این باعث با احساس تغییرش داد، با احساس نگهش داشت. این همیشه چی؟ موعظه حسنه. خب گروه سوم جداله، و جادلهم بالتی هی احسن. جدال ویژگی است افراد مخالف، افراد شاک و حتی افرادی که بعضن ممکنه منکر یا شبه منکر باشن. فرق بین منکر و شبه منکر، گاهی دیدید افراد مسلمونه ولی جست انکاری میگیره، میگه خدا چی، نماز چی، حجاب چی، امام زمان کی چی، اینجوری شبه منکره. بعضی نه ممکنه فرد منکر باشه. خب این جدال یا مناظره، ما با اینا باید با روشه مناظره، یعنی اگر ما خواستیم فردی که شاکه، شک به امام زمان داره، خب این فطرته مقدار متزلزله، اینا ما با احساس پاک نمیتونیم چون احساساتش دست خورده، این گرایشش الان گرایش پاک نیست. خب حالا این گروه ها رو که مخالفینن با جدال، با جدال احسن، هم اصحاب العناد و اللجاج و المکابره. مکابره یعنی کسانی که به صلاح اهل انکار مباحث هستن. مع الحق الذین رسخت نفوسهم الاراء الباطله، میشینه پا ماهواره، ده رقم شبه تو ذهنش ریختن، این ذهنش رو مسموم کردن، این کتاب خونده ذهنش مسموم شده، یا لقمه ناپاک خورده ذهنش خراب شده. این راهایی که ذهن خراب میکنه و فرد رو چکا میکنه، دوچار شک و غبار میکنه ذهنیتشو. دیگه اون جذابیتی که نام امام زمان داره برای توده مردم، برای این نداره. من مشهد بودم، یه گروه دانش آموز ما بودن اونجا، بعد یکی از این مربیشون گفت آقا یه رفیقی ما داریم که ایشون یه دو سه ماه نماز دیگه نمیخونه و شک راجع به خدا و پیغمبر را ایرام کرده، سوال داره. گفتم خب بیا فردا صبح بعد نماز گوهر شد. اون نشست که این خودش مهمه با خانم، دقت کنید آقایون، که این چرا اینا این اتفاق میفته. این نشست رو من دو تا سوال ازش کردم، فهمیدم این بحثش، این آیت الله جوادی یه بحث دارم فنون شبهه علمی شهوت عملی، شبهه علمی شهوت عملی. گاهی ما ذهنمون واقعا یک سوال داره، گاهی یک عملی انجام دادیم که اون عمل ذهن رو خراب کرده. وقت این گیر با چیه؟ مثلا ماشین رو، ماشین که خاموش میشه روشن نمیشه، و این میگه یا مال برقشه یا مال سوختشه، اینجوری دیگه، خط برقا میره جلو، اگه دید این بدره میره سر سوخت، یکی این دوتاست. یا فرد ذهنش خرابه یا عملش خرابه. و حدود 80% کسانی که شک و شبه الان تو مسائل دینی یا نماز دارن، این گیرشون علمی نیست، یه گیر عملی تو زندگیشون افتاده. متوجه هستی؟ لذا اگه بنشستی به این گفتی کتاب بخون، فایده نداره، کلاس برو، فایده نداره. چرا؟ چون الان مشکلش ذهنش نیست، مشکلش تو عمله. مثلا حالا این نمونه از کنم خدمت شما، این جوان رو من دو تا سوال کردم، میدم این گیرش علمی نیست. بهش گفتم که چند وقت نماز نمیخونی؟ گفت حدود دو ماه، مثلا دو سه ماه. گفتم تو دو سه ماه گذشته اتفاق خاصی تو زندگی افتاده؟ معمولا نام خودشون اول قایم میکنن دیگه آدم ها. گفت نه. گفتم همینجوری اتفاق افتاده که یاد ذهن درگیر شو نماز نخونی و سن راجع به خودم سوال تو ذهن. آره. گفتم اجازه دارم که این مقدار راحت تر صحبت کنم با شما؟ گفت بله. گفتم دوست دختر داری؟ گفت بله. گفتم چند ماهه؟ گفت 3 ماه. به عمر اون وقتی که این شبهه ایجاد شده و میلش به نماز کم شده. حالا این که بنده دارم این رو وقت تا تعرض کنم، این تجربه مثلا 25 سال مشاورم پشتوانه چه سو فکر نکنه، حالا همینجور دارم قصه برای شما میگم.
آره،
یعنی شاید الان من 100 مورد اینجوری داشتم که وقتی فرد مده خودش رو پشت یه نقابی قایم کرده بوده، من به اینا میگم سوال نقاب دار، میاد میگه من خدا را شک کردم. متوجه هستی؟ میگه من به قرآن مثلا شک دارم، یا مثلا فرض کن نماز چی چیه فلان فلسفه یه جواب نمیفهمم. بعد اینا وقتی که این نقاب میذارن کنار، اونی که مسئله این نیست، پشت این یه مسئله دیگه هست، اما رو اینجور نشون داره به ما میده. مشاوره که حاضقه باستی که اینو بتونه بفهمه که این سوالش واقعا خداشناسیه یا نه. حالا یه نمو دیگه من نوم اظهار بزنم چون این مفیده و این میخوام اینا استفاده کنم. یه آقای طلبه این قصه مثلا مال 22 سال قبل اومد سراغ من تو حجره، گفتم من یه سری سوال راجع به خداشناسی و عدل خدا دارم. این بود که خیلی شما باش درگیر بشید، راجع به عدالت خدا من سوال دارم. گفت خیلی خوب بفهم. بسم الله. سوال اول کرد، ما جواب دادیم، تیم همینجوری مثل مهامات نگاه میکنه. سوال دوم چون نگاه میکنه مثل دیوار. سوال سوم عدل دو تا سه تا استقیم میکنم چون نگاه میکنه. ما فهمیدیم آقا این مسئله کیرش علمی نیست. خب یه دورش دادن. خب حالا اینا باز صحبت میکنه با هم دیگه. آقا گفتم شما وضعیت مالی چطوریه؟ گفت خیلی خراب. خراب؟ به قول عربا خراب. گفتم خب بگونم چه خبر؟ گفت شهریه نمیرسه، اجاره خونه دارم، خودم گیرم، زنم گیره، بچم گیره، فلان شروع کرد. گفت ما دیدیم این فقر زده به چی؟ به عقایدش. این نمیتونه حل کنه برش برای خودش مثلا. و بعد گرسنگی، متوجه هستی؟ یک خاد الفقر ان یکون کفرا، یکی معنیش اینه. خلاص گفت خب فهمیدیم قصه چیه. ماره برق نیم، ماره چیه سوخته. گفتم گفتم که من یه قرض دارم ازت میشناسم، یه میتون قرض برات خواهم جور کنم. گفت کجاست؟ گفتم بعدم گفتم خب شما تقدیر نامناسب بود. اون روز مثلا 1000 تومن 2000 تومن 3000 تومن خیلی پول میشد. یه پول بشتن گفتم میری سراغ فلان رستورانه، اول بازار یه کباب فروشی بود، از این کباب سلطانی ها میگو. گفتم همه امروز زور میری اونجا یه از کباب سلطانی میگیری با نوشابه. گوش میخوری بعدم این پولم میری قرض راسته نمیگیری، یه خونه اجاره میکنی، بعدم یه سبد تغذیه اینا برش جور کرده منو، یه هفته دیگه بیانجا و کارت دارم. رفت و یه هفته دیگه بیانجا. گفتم حالا اون سوالتو بپرس. اون سوال ندارم. متوجه هستی؟ این گیرش چی بوده؟ اصلا کار به عدالت خدا و خدا چرا یکیه و دوتا و اینا که سوالایه، اینا سوالای فلسفی بسیار بالاییه. متوجه هستی؟ مغز میخواد راجع به یگانگی خدا سوال کنه. عدل خدا مگه حرف حدود اینا 80-90% سوالایی که دانشجو دارن، نسل جوان دارن، اینه که ما تا حالا باشون بودیم. اینا همین گیراست. یعنی یا فقیره، یا مثلا خانواده یه طلاقه، متوجه هستین؟ سختی کشیده، این گیر کرده به کار امام زمان و کار خدا و پیغمبر، شک و برده اون طرف ها. یه راه مثلا این دوست دختر گرفته، این دوست دختر میشه نماز این، مثلا یعنی مناجاتش دیگه با کی داره میکنه؟ با این میکنه. تو رو دوست دارم، دوستم داری، دوست دارم، دوستم داری، دوستش دارم، همه این دیگه نیازی ها. لذا خیلی وقت شما اینا دیدی نکه ازدواج میکنن و خیلی ها دیگه دعا کمیل نمیرن بخونه، دعا کمیل دیگه نمیرن بخونه. میگه اما تو ما ازدواج کرده بودیم حالمون خیلی بهتر بود، میفهمی؟ چرا؟ چون اون حالت دعای کمیله اون یه مقدار تصنعی بوده، فکر میکرده حال خوبی داره. وقتی ازدواج کرد همه خدا رفت کنار، بذار خیلی تا فقیرن با خدا هستن. اگه ثروت و تجمل اومد دیگه خدا میره کنار. یعنی همینجور این طرف اینا میاد جلو و خدا عقب نشینی میکنه، خدا عقب میشه. یه وقت راجع به امام زمانش هم همینجوره، راجع به مسائل دینش هم همینجوره، متوجه هستی؟ حالا اگه این جوانی که الان شبه منکره، این که باز تکرار دارم میکنم شبه منکر، چرا بگم شبه منکر؟ چون جست انکار میگیره اما این منکر نیست. این شبه منکره گاهی مشکلش اعتقادی و فکریه، باز بفهمیم بعد بریم باش چلنجار بریم. گاهی مشکلش یه مسئله عملی تو زندگیشه، حالا یا یه گناهی داره مرتکب میشه، این گناهه سرایت کرده به این قصه، متوجه هستی؟ فقره، یک مشکل اعتقادیه، یه مشکل از حکومته، یه آخوندی یه کاری کرده این ریخته به هم، الان داره خونه میسازه، رفته شهرداری مثلا گفتن آقا 100 میلیون بده برای فلان کار، دارایی یه چیز براش ورده، اومده داره فلک و ملک رو فوش میده. نه اصلا حل نمیخوام بکنیم که، ما داریم فعلا روش صحبت میکنیم. خب حالا اینو من باید بفهمم مشکلش خداست یا نه، یعنی یه اتفاقی تو این اداره افتاده، این موقتا داره یه قرام قرام میکنه، یه صد بدن این آروم میشه. حالا اگه تو اون قرم قرم که این داره میکنه الان از دارایی اومده گفت آقا ولایت فقیه کی و فلان و امام زمان کی و فلان، همون وقتا تو بخواه باش بشینی مناظره کنی به رهبر انقلاب، وقت اینجا چکار میکنه؟ انکارش تشدید میشه، یعنی یه حرفایی تازه بدتر میزنه که تازه بعد دیگه نمیشه جمعش کرد. اینجا باید بهش همراهی بکنیم، بهش اون مماشات، آره منم رفتم دارایی، عجب پدرسوخته بود. مثلا حالی ده نمیگیم آقا منم دیدم آره درست رو قبول دارم، حرف درست واقعا اینجور، این یه مقدار همراهی باش بکنه، خب بعد کم کم این تفکیکش بکنه و این الان منکر رهبر انقلاب نیستا، متوجه هستی؟ ولی گاهی ما یه ماک بهش میزنیم. من خودم بودم تو فلان جلسه که تو توهین کردی به مقام معظم رب، میدونم بابا، ولی شرایطش این نه اعتقاد و باورش این بوده، این توی فشار روانی بوده، توی فشار خانوادگی بوده، توی فشار اداری بوده، یه چیزی درست یا نادرسته بوده. خب آقا رفته اونجا، مثلا مگه حالا ما اداراتمون همشون امام زمانه؟ نه دیگه، یه ظلم واقعا گایبه شده، خاله اومده اینجور داره حرف بزنه، تودم هم مردمه، ما که نمیتونیم به مردم بگیم که آقا تو استدلال الان بشین اینجوری صحبت کن. این شبه منکره. یه کسی هم ما واقعا ممکنه منکر باشه. اینا رو ما با جدال احسن باز باشون کار. یعنی اینجا آقا بیا بشین تو من میخوام یه آیه قرآن راجع به حجاب برات بخونم. پناه بر خدا من دیدم آقا. من دیدم آقا توی کسی از این ناشیا. که فقط تعصب مثلا مذهبی داره. یه دختر خانومی بحث حجاب بطرح میکرد و شبه منکر بود. این اومد رفت سوره نور اوون گذاشت جلوش. گفت ببین آیه چند. گفت من قبول ندارم. کسی که شبه منکر بود این آقا به دست خودش کاری کرد که قرآنم اینجا خیلی واسه ما مراقب باشیم. اینجا جدال احسن میخوا. اینجا آداب مناظره میخوا. اینا ما واسه بدونیم که این نه این که منکره این قصه باشه. لذا الان شما بپرسید. آقا یه کسایی هستن نماز نمیخونن. اینا نجسه؟ ها؟ نه. چرا رو لاابالیگری نماز نمیخونه؟ نه رو انکار. نه دیگه چه کافت ما بگمه. بله بله احادیث گفته شده. احادیث ها بله کفر عملی داره. من ترک الصلات متعمدن. من متعمدنش هم داره وقت اینه تعمد نداره. کفرش هم کفر عملیه نه کفر اعتقادی. متوجه هستی؟ اینا رو خیلی باش مراقب باشه. پس اینا دقت کنیم. ما جدال احسن یکی از روش هاییست که ما اینجا به کارمون میخوره. ما میخواستیم بحث اهداف مربیگری هم بگیم که حالا من شرا یه فرصتی باز بیافتت براتون. اینم بحثش خیلی میمون. یک کتاب نام باران مهربانی. اینو آموزش پرورش بخش نامه کرده به کل دبیرستان ها برای مسابقه و چون اون طرف بخش نامه شده الان یک زمینه یه طلایی و فرصت طلاییه که ما جوانا رو سوق بدیم به سمت خوندن این کتاب. چون میدونیم بخش نامه وقتی بشه یعنی درو باز کردن. یعنی الان شما این کتاب ببرید توی دبیرستان نمیذارن اجازه بدید نمیدن که این مسابقه ولی مال امام زمان باشه. میگه بخش نامه. بخش نامه که شده یعنی که ما تلاش کردیم به لطف امام زمان این در باز شده. کل استانم این اتفاق افتاده. بخشنامه هم خواستیم بدون میدیم. این که را با 50% تخفیف ما داریم میدیم. جوایز تقریبا خوبی هم براش قرار دادیم. پوسترم چاپ کردیم. از خانوما آیون درخواست رو کنیم. هر کدوم 2 تا 3 تا دبیرستانی که نزدیک دونه. برید با مدیرش صحبت بکنید با نمیدونم مربی تربیتیش اگه میتونید تا 100 تا دبیرستانه 20 تا دبیرستانه 50 تا دبیر نمیدونم هر چی تعداد این که 20,000 تیراژ خورده. ما انشالله به همت شما میخوام تیراژ 100,000 تاش بکنه. سال آخر کتاب چاپ شده خب دبیرستان خب این 3 تومن میشه. میتونید بانی برش پیدا بکنی. میتونید خود مدرسه رو بانی کنی. میتونه از بچه ها بگیرن. قاعدتا بچه ها میگیرن. ولی الان مثلا نمونه داشتیم. الان همینجا جناب آقای نصر 7 تا دبیرستان رفتن هماهنگ کردن. 5 تا یا 7 تا جا. چند تا کتاب تالا بردید شما؟ 400 تا کتابشون تالا برده. خب جوایزش هم تبلت سو مشهد سو جمکران سو بیش از 100 تا کارت 20,000 تومانیه. خب پوسترش هست کتابش هم هست. اینو انشالله خواهرها برادران ما انتظار داریم که این رو به شکل جدی الان آقای عسکری که یکی از رابطی نمونه در شاهنشهر تا رو 5,000 جلد از اینا رو برده برای اون دبیرستانای شاهنشهر و منطقه اونجا. بله ولی حالا این فرصتی که الان ما آموزش ببینیم ما ممکنه اون وقت برای نیمه شعبانم برای جای دیگه بتونیم ببریم. ولی الان که بخشنامه شده تو آموزش پرورش، از این فرصت دوستان یه همتی بکنیم کمک بدین که این اتفاق انشالله یه مقدار جدی‌تر، چون این فرصت الان اگر این سال گذشت تموم کار این در بس نمیشه. اینا انشالله تو این یکی دو ماه که فرصت داریم یه همتی جدی بکنید، هر کدوم به هر شکلی میتونید این کار انشالله یه کمکی در گسترشش انشالله داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.